بسم الله الحمد وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى يوم الدين. المرحلة الثانية في مكان قطع تربیات المندوبه فی العمرة المفرده و فیها امور سبع بل ثمانیه. الاول فی روایات الواردت فی العمرة المفرد اما بالاطلاق و اما بالخصوص و هی توائف اربعه. الاولى ما يدل على كون قطع التلبيه في الحرم وهي أربعة روايات حديث يك حديث دو حديث پنج حديث شش باب چهل و پنج جلد نو صفحه 61 حدیث یک و فیه و این کنت معتمرن فقط تلبیه ازا دخلت الحرم. این روایت علا تقدیر اختصاص به عمره مفرده دارد و علا تقدیر اعم از عمره مفرده و تمتع است. این اختلاف از اینجا پیدا می شود که میگویند کلمه معتمر کلمه عمره بدون پس بند و پیش بند انصراف به عمره مفرده دارد و لذا این روایت در باب عمره مفرده در کتب حدیث آمده است کما طرف الوسائل در متون فقهی رم در این مرحله آمده است. میگن عمره تمتع یا تمتع قبلش هست یا بعدش هست یا قبل از معتمر به عمرت تمتع هست، یه پسبند و پیشبندی دارد. کسانی که میگوین اطلاق دارد این انصراف را قبول ندارد. اوزه از این روایت حدیث دو هست: من دخل مکه مفردن للعمره فلیقطع التلبیه حین تزع الابل و اخفافها فی الحرم. تا وسیله نقلیه شطور ماشین هر سیت تا داخل حرم شد دیگه حق تلبیه نیست، تا شطور پاشو داخل حرم گذاشت دیگه تلبیه حرام است. و کذالک حدیث پنج: یقطع تلبیت المعتمر اذا دخل الحرم. حدیث شش: اذا وضعت الابل اخفافها فی الحرم. نحن و هذه الطائفه این است که مکان قطع تلبیه مندوبه حرم است، از هر نقطه‌ای که وارد حرم شد دیگه تلبیه ممنوع است، اما علی نحو حرمت و اما علی نحو کراهت. طائفه دوم روایاتی است که میگوید حرمت تلبیه در عمره مفرده مشاهده بیوت مکه است. این طائفه ایزن چهار روایت دارد: باب 43 حدیث 8، باب 45 حدیث 11، حدیث 12، حدیث 3. حدیث 11: دخلت به عمره فاینخت تلبیه، قال علیه السلام هیال العقبه عقبه المدنیه. تقدم الکلام که عهد حدود مشاهده بیوت مدینه العقبه است. حدیث 12: یقطع تلبیه اذا نظر بیوت مکه. حدیث 8 از باب 43 یقطع التلویه عند عروش مکه. این طائفه هم به وضوح دلالت بر این که تلبیات مندوبه به مجرد بیوت مکه مات می شود. شد حدیث سه اوزه من الکل است. ان الرجل یعتمر عمره مفرده من عین یقطع قال علیه السلام اذا رأیت بیوت مکه. این هم یک طایفه از روایات که مفاد اونها این است که مکان قطع تلبیه ملاحظه بیوت مکه است. طایفه سوم روایاتی است که می‌فرماید تلبیات مندوبه به رؤیت مسجد الحرام باید قطع بشود. به مجرد رؤیت مسجد تلبیه مندوبه حرام است. قایت رؤیت مسجد است. باب 45 حد اقل حدیث 4 و 9 حدیث 4 حالا یقطع التلبیه حتی ینظر الى المسجد. حدیث 9 اذا نظر الى المسجد الحرام. این طایفه هم به وضوح می فرمد قبل از رؤیت مسجد الحرام تلبیه مندوبه مانعی ندارد. و این دخل فی البیوت و این وصل الى قرب المسجد. طایفه 4 روایاتی است که میگوید مکان قطع تلبیه کعبه هست، که این روایات در باب 45 حدیث 8 و حدیث 13 حدیث 8 حتی ینظر الى الکعبه. حدیث 13 ازار البیت در اثر این توائف فقها رضوان الله تعالی علیهم در عمره مختلف مفرده اختلفوا اختلافا شدیدا حتی بلغ الى ثلاثه اقوال. عده میگوین حرمت در دخول در حرم است، عده میگوین رؤیت بیوت است، عده میگوین رؤیت مسجد است، عده میگوین رؤیت کعبه است. این یه مطلب که توجه بهش داشته باشید که باید با این روایات چگونه برخورد کرد. مطلب دوم این است که در عمره مفرد سه نظریه هست. نظریه اولا که نسب الی مرحوم صدوق و فی الفقیه موجودتون میگویند مستفاد از این روایات تخییر است، تخییر بین قطع در حرم و بین قطع در مسجد الحرام. این خصوصیت حدائق جلد 15 صفحه 97. غیر حدائق هم این نسبت مشهورتون است که حدائق تفصیل بین حرم و مسجد می دهد. عبارت مرحوم صدو کما ترا تخییر بین اربعه هست. ملاحظه کنید وسائل جلد 9 صفحه 62، حمل الصدوق رضوان الله تعالی علیه هذه الاحاديث على التخيير وقال انها كلها صحيحة متفقة که این عبارت را بهتر این است که از فقی جلد 2 صفحه 200 خورده‌ای نوشته بشود. عبارت فقی به تمامی در اینجا نیامده است. من در ذهنم بود که در وسائل همه آمده، نه، در وسائل همه عبارت نیامده، اما عبارت رو من از فقی نوشتم. فقی دو سه جمله دارد که میرساند که مرحوم صدوق تخییر بین اربعه را میگوید. علی کل ملاحظه کنید عبارت صدوق بیش از این مقداری است که صاحب وسائل آورده. این یک نظریه، اما علی مسلک حدائق تأخیر بین دو و اما علاما ذکرنا مرحوم صدوق تخییر بین اربعه میگوید. بخوانید خیلی واضح عبارت. من جمیع المواقیت و فی ای موضع فموسع علیک. ببینید صدوق اونجوری که حدایق و مشهور اونجور برداشت کردن نمیگه، بلندتر بخواد این عبارت رو همه بشنوند. منهاز المواضع، مواضع اربعه را صدوق در اون صفحه آورده. مواضع اربعه معناش این است که مرحوم صدوق می‌فرماید من ای میقات که احرام باشه، در این مواضعی که در روایات هست که در مواضع اون صفحه صدوق ملاحظه کنید، از هر چهار تا روایت آورده، هم اندل حرم روایت آورده، هم اندل بیوت روایت آورده، هم اندل کعبه روایت آورده، هم اندل مسجد روایت آورده. فعلیه اختلاف در اینه که آیا مرحوم صدوق تغییر بین الاثنین میگوید یا بین الاربعه میگوید. حدائق اینها میگوین تغییر بین اثنین میگوین، من خیال میکنم عبارت تأخیر بین اربعه را میگوید. و فی ای موضعین، ای موضعین یعنی چه؟ یعنی مواضع اربعه، یعنی حرم، یعنی بیوت، یعنی کعبه، یعنی مسجد. علی کل این مهم نیست، عبارت ملاحظه بکنید. صفحه چند بود؟ 200 صفحه جلد 2 صفحه 456. این یک نظریه که می فهمد همه روایت صحیح ازم فتخیر، لابد معارضه فهمیده. اگر معارضه فهمیده باید تمسک به اخبار ازم فتخیر کرده باشد که می فهمم تا مخیرم بین مواضع اربعه کما ذکرنا او موضع این کما افاده او صاحب الحدائق. نظریه دوم، ما عن شیخ طوسی فی الاستبصار، حاصل فرمایش مرحوم شیخ طوسی می فرمایند این روایات این گونه تفصیل می دهد اگر از طریق مدینه آمده است مکان قط عقبت المدنیین است، و اگر از راه عراق آمده است مکان قط زوتوا هست، و اگر از مسجد آمده از مکه آمده است مکان قط مسجد یا بیت است. ملاحظه کنید عبارتی که صاحب وسائل ایشون نقل کرده، اصل عبارت در استفسار است. و قال الشیخ انه لا تنافیه لان الاخیر مخصوص به من جاء علی طریق مدینه و روایت التي قال فيها عند زيت و لمن جاء علی طریق العراق و روایت التي تزمنت عند النظر الى الكعبه لمن يكون قد خرج من مکه فاعتمر في ادنى الهرم. ایش میگه اصلا روایت تعارض ندارد که تأخیر باشه. طائفه از روایات نظر به طریق مکه است، طائفه نظر به طریق عراق است که انهو به نظر شریفیشون دیگه همین دو راه بوده برای مکه. علا کلام این که این خودش علا یه مقدار جغرافی هارم این نقشه هارم مشکله. علا کل حال این اساس است که اشاره کردیم قبلا، میگن اون روایتی که زوتوبا را میگه طریق عراق را میگه. ما گفتیم بعدم ملاحظه کردن رفقا زوتوبا اسفل و اعلای مکهه، قرض این احتیاج به یک فصل بیشتری دارد، ظاهرا اصل مبنای این هم اشتباه باشه. طریق عراق زوتوبا نباشه، اگر اعلی و اسفل باشه متعاکس هست. و کیف کان، این هم فرمایش مرحوم شیخ طوسی که ایشون میگه اصلا روایت تعارض نیست، نوبت به تأخیر نمیرسه. اونایی که بیوت را میگوید طریق مکه مدینه است، اونایی که زوتوا را میگوید طریق عراق است، اونایی که مسجد را میگوید سکنه خود مکه که هسته، کجا تعارض داره؟ کنده این روایات مطلق را شیخ ندیده، ذکر کرده این روایات ها. نتیجه ما ذکرنا، این هم یک نظریه. نظریه سوم که نسب الی المشهور و من هم سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علی میگویند هر که از خارج حرم آمده است در حرم مطلقا، خارج حرم از مدینه هست، از طائف هست، هر جایی که آمده عند وصول حرم هست، هر که از مکه آمده است مسجد است. تفصیل بین خارج و داخل، تحریر همین مسئله 12 رو ملاحظه کنید. و المعتمر عمرت المفرده یخده ها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه و عند مشاهدت الكعبه ان خرج من مکه لاحرامها. این نظریه مشهور تقریبا بین متأخرین، شاید اختلافی نباشه، اختلافی اگر باشه یک اختلاف خیلی جزئی پیدا بشود. این متن در جواهر جلد 18 صفحه 278 موجود است. متن شرایرم همین است. شرایر اگر قیل به تأخیر و قیل به این که ان جاء من خارج الحرم فالحرم، ان جاء من مکه عند مشاهدت بیوت بهرم، بعضی از فروضی که گفتیم سرش بی کلاه میماند. پس نتیجه مذکرنا چی شد؟ مطلب دوم این بود که فی المسئله اقوال ثلاثه، قولون به تأخیر عن صدوق، قولون بالحمل على طرق نسبه للشیخ، و قولون به تفصیل بین الخارج و داخل مطلقا کمان المحقق و شرایع و سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه ما فی تحریر و شرایع. این هم مطلب دوم که با توجه به اون توائف اربعه این نتایج گرفته شده، تأخیر است، حمل است، تفصیل بین داخل و خارج است، باید روایات مرتن اخرى ملاحظه بشود ببینین این اقوال کدام اوفق به روایات است. آره بله مستحب، حرامش کجایه؟ کلام در حرمت قطعه، حرمت تلبیه است، وجوب قطعه. این درس پس فردا شاید باشه، قبلا هم اشاره کردیم اما شما بیدار نمیشدید. نتیمی ما ذکرنا چی شد روایات ما طوائف اربعه است، اقوال فقهای ما هم اقوال ثلاثه است. امر سوم، تقدم الکلام که این بحث فروض اربعه دارد. ملاحظه کنید از مدینه محرم شده با عمره به احرام عمره مفرده میخواد بیاد مکه، این یک فصل. از دویره اهل محرم شده میخواهد بیاید به مکه برای عمره مفرده. از شجره آمده، از تنعیم محرم شده. سابقا گفتیم آمده شجره میخواد بره تنعیم بدهکاریشا بده، قبل از تنعیم میخواد بدهکاریشا بده برگرده. طبعا عبور از میقات براش جایز است، برای اینکه قصد مکه ندارد. این کسی که قصد مکه ندارد عبور از میقات بلا احرام مانعی ندارد. به تنعیم که رسید بدهکاری شد داد، دید نه یه مقدار پول مونده، گفت پس من برم عمره مفرده انجام بده. این میقاتش کجاست؟ این مدنیست اما میقاتش ادن الهله. روایاتش رو خوندیم که دیگه لازم نیست برد مدینه محرم بشه، از همین ادن الهل محرم می شود. پس خارج از حرم سه فرض دارد، هر سه فرض را شما باید حکمش رو بیان کنید. خارجی که در شجره محرم شده، خارجی که در دویره اهل محرم شده، خارجی که در تنعیم محرم شده، این سه فرض. فرض چهار این است که در مکه بوده، آمده در ادن الهل. تقدم الکلام بین که ادن الهل لا فرق بین این که تنعیم باشد حدیبیه باشد، کل ادن الهل قدم به قدم، البته مواقیت معروفش چند تاست اما اونها هم فرق نمی کنه، ادن الهل که رسید میتونه محرم بشه. پس شما باید حکم چهار احرام را بیان کنید. از مدینه محرم شده کجا قطع کنه، از دویره اهل محرم شده کجا قطع بکنه، از تنعیم خارج محرم شده کجا قطع بکنه، از مکه آمده به تنعیم محرم شده برگشت مکه کجا قطع بکنه؟ شما باید این فروز اربع را احکامش را از این روایات استخراج کنید. اینه مطلب سوم که فروز اربعه ای هست که باید حکم اونها بیان بشود. مطلب چهار این است، این روایاتی که خونده شد تقریبا چهار روایت ضعف سندی دارد. حدیث 11 از باب 45، این حدیث فی غیر واحد من الکتب تعبیر به صحیحه فضیل ابن یسار شده، در بعض از کتب مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک در یک صفحه چهار مورد و خبر فضیل. این حدیث اگر در غیر این باب بود جای بررسی داشت. جهت بررسی این است که این حدیث به تو دو طریق به ما رسید، یکی به طریق شیخ، یکی به طریق مرحوم صدوق. این حدیث به طریق مرحوم صدوق، در طریق مرحوم صدوق به فضل ابن یسار حکم ابن مسکین است. حکم ابن مسکین در رجال توصیف نشده، در کامل زیاره و امثال اون واقع شده است، لذا مرحوم آقای خویی که تعبیر به صحیحه کرده به همین جهت است که در کامل زیاره است. طریق را ملاحظه کنی در وسائل جلد 20 صفحه 305، طریق 354. کما این که این حدیث به طریق مرحوم شیخ به فضیل قابل بررسی است، یعنی این مورد از اون مواردی که طریق شیخ به فضیل ابن یسار صحیح هنست نمی باشد. و کیف کان حدیث 11 ضعف سندی دارد، کما این که حدیث 2 از باب 45 ضعف سندی دارد، محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نشده، گرچه از این روایت تعبیر به صحیحه عمر ابن یزید شده. باید توجه داشته باشید عمر ابن یزید در این باب دو روایت داره، اونهایی که صحیح گفتن این سند منظورشون نبوده. همین روایت از عمر ابن یزید حدیث 8 را ملاحظه کنید، اون صحیح هست. پس عمر ابن یزید دو روایت داره، یکی روایت صحیحه، که حدیث هشت این باب است و یک روایت ضعیفه که حدیث دو هست، کما این که حدیث سه این باب قطعا ضعف سندی دارد. در طریق محسن ابن احمد است و این احدی او را توصیق نکرده است. در طریق دیگری علی ابن حسین سعدآبادی است، مشکله دارد، ولی آقای خویی او را ثقه می‌داند، اما ایشون باز به ملاحظه وقوع او در کامل زیاره است. فعلیه حدیث دو، حدیث سه، حدیث یازده و حدیث هشت از باب چهل و سه در این سند ابو خالد مولا علی ابن یختین است. ابو خالد مولا علی ابن یختین توصیف نشده. پس مطلب چهار چی شد؟ مطلب چهار این است که بین این احادیث چهار حدیث ضعف سندی دارند. این ضعف سندی در خصوص اینجا مهم نیسته. چرا مهم نیست؟ برای اینکه هر طایفه روایت صحیحه دارد. ملاحظه کنید طایفه اولا اقل روایات صحیحش حدیث دو هست، طایفه دوم حدیث دوازده هست، طایفه سوم حدیث چهار هست، طایفه چهار حدیث هشت هست. پس شما در این طوائف حدیث صحیح دارید، اگر دارید دیگه اون احادیث ضعیفه را سر به سرش گذاشتن ضرورتی نداره، معید است. اگر در واقع صحیح است که دلیل است، اگر نیست معید روایات صحیح است. در این اساس دقت کنید، این روایات ضعیفه در این مورد بررسی زائد علی ما ذکرنا ندارد، برای اینکه هر طایفی روایت صحیحی دارد، کل این روایات معید اون روایات صحیح هست. از این امر چهار دو مطلب برداشت میکنیم. یک، این ضعف این روایت لا، این روایت لا یوهر، برای اینکه معید روایات صحیحه باب خودش است. هر بابی روایت صحیحه کما ذکرنا دارد. طایفه اولا حدیث دو، طایفه دوم حدیث سه، طایفه سوم اون حدیث، طایفه چهار همین جوری که بیان کرده. لذا این مطلب دیگری که از این امر چهار میکنیم برداشت کنیم، ملاحظه فرمایش مرحوم صدوق است که این مهمه. دقت کنید، مرحوم صدوق در اون کلامی که نقل کردیم که بهترش از فقیه یادداشت کنید، و انها کلها صحیحت، کجا کلها صحیحتون است؟ محمد ابن عمر نیازی احدی او رو توصیق نکرده. کی گفت در ناصر صحیح اون را مسلک مرحوم صدوق؟ طریق مرحوم صدوق به فضیل ابن یسار حکم ابن مسکین است، این که توصیق نشده. علی ابن حسین سعدآبادی فی طریق اینا تو کجا کلها صحیحتون است؟ طبعا مخصوص صحیحتون اند مرحوم خود صدوق هست. اینا هر روایتی که اطمینان داشتن که از امام علیه السلام صادر شده میگفتن صحیح است. لابس این بد حرفی نیست اگر اطمینان داشتن که این روایات صحیح است، که قطعا اینجوری بوده. وقتی که مرحوم صدوق میگوید هاذه الاحادیث کلها صحیحتون، حمله بر صحت اصطلاحی نکنید. شاید اصلا صحت اصطلاحی بعد مرحوم ابن باقوی باشد. و کیف کان، این مطلب چهار دو نکته دارد. یک، این ضعف در ما ننفی مهم نیست. دو، این است که این فرمایش مرحوم صدوق که در این صفحه شاید همین 6-7 روایتی که در وسائل آمده همش از فقیه باشد، این که بفرمایند هذا الحدیث کلها صحیحتون قابل بررسی است، یعنی صحیح اصطلاحی نه نمی شود. صحیح عند صدوق مانعی ندارد. فعلیه الان چی شد؟ 4 مطلب بیان شد. مطلب 5 این است که بین طایفه 3 و 4 مشکلی نیست، اینا تعارض ندارن. 4 طایفه قرار میدیم، ما از نظر ظاهر لفظ حدیث رو نگاه میکنیم 4 طایفه قرار میدیم، و الا طایفه 3 و 4 متلازمه اینن. رؤیت مسجد رؤیت کعبه است، رؤیت کعبه رؤیت مسجد است نوعاً. لذا میفهمیم به این که اگر مسجد هم بگیریم لا فرده، کعبه هم بگیریم لا فرده. لذا در عدد ما 4 طایفه قرار دادیم، اما اگر بعد این که این طایفه احد ما اتقام در دیگری شد، شد طایفه واحده، 3 طایفه بیشتر ندادیم. طایفه اولا حرم، طایفه دوم بیوت، طایفه سوم میلت بفرمید رؤیت مسجد یا رؤیت کعبه لمکان الملازمه. این هم مطلب امر 5. میگن مسجد کعبه ارتفاع داره از مسجد، تا مسجد دیده بشه کعبه میگن دیده بشه. 10 متری مسجد واقع بشید میگن ارتفاع داره از دیوارهای اون زمان که قطعا ارتفاع داشته. نتیجه ایم حالا قطعا نمیدانیم علاقلال لمکان ملازمه ارتفاع، یا اینا ممکن حساب کرده باشن از داخل مسجد، داخل مسجد مسجد و کعبه هر رو شکیه میشه حمله بر اونجا رو هم کرد. الان خلال از این دو طایفه شما مشکلی ندارید، عهده ما رو ادغام در دیگری میکنید. لذا مسجد و بیت را عدل قرار میدید، دوتاش دیگه مقابل یک دیگر قرار ندید. مطلب 6 این است که میگویند مشهور از طائفه دوم اعراض کردند. ملاحظه کنید مستند جلد 11 صفحه 326 ولکن لم یظهر بها عاملون. میگه به روایات بیوت کسی عمل نکرده، لابد مرادش اینه که عمل استقلالی نکردن، ولا عمل تغییری کردن. علا کل حال اونی که مهمه این عبارت مستند رو حتما بنویسید، دنبالش هم عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک بنویسید. نتیجه مطلب 6 این است که یک طایف دیگر هم از توائف خارج کنید. طائفه ای که میگوید منات رؤیت بیوت هست، این هم از چهار طائفه ساقط کنید. پس سه و چهارش یکی شد. این طائفه هم که ساقط شد، برای شما چند طائفه از روایات موند؟ دو طائفه موند. اون دو طائفه روایات حرم با روایات مسجد است. ولی کلام تتمتون که در امر هفت و هشت انشاءالله خواهد آمد فردا.